ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حملات اسرائیل به غزه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. شرکت توانیر اعلام کرد قطع اینترنت 900 هزار ماینر غیر مجاز را از شبکه حذف کرد. سازمان ملل نسبت به بازگشت اجباری بیش از 1 میلیون افغان از ایران و پاکستان هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. مقامات بهداشتی غزه روز شنبه اعلام کردند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل که از جمعه شب ادامه داشته دست کم 60 فلسطینی در سراسر این باریکه کشته شدند. این حملات مناطق مختلفی از جمله اطراف استادیوم فلسطین در شهر غزه را که پناهگاه آوارگان بود هدف حمله قرار داده است. این خشونت‌ها در حالی ادامه دارد که چشم‌انداز دستیابی به آتش‌بس نزدیک‌تر به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که توافق آتش‌بس ممکن است ظرف 1 هفته آینده حاصل شود.
I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about.
قرار است هفته آینده نیز راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل برای گفتگو در این باره به واشنگتن سفر کند. امیدها برای پایان دادن به جنگ 21 ماهه غزه پس از آتش‌بس اخیر میان ایران و اسرائیل و تقویت جایگاه بنیامین نتانیاهو در داخل افزایش یافته است. این در حالی است که بحران انسانی و گرسنگی در غزه همچنان فاجعه بار گزارش می‌شود. در خبری دیگر، شرکت توانیر اعلام کرده است که قطع سراسری اینترنت در جریان جنگ 12 روزه باعث کاهش 2400 مگاواتی بار شبکه برق ایران شده است. محمد الله‌داد، معاون شرکت توانیر گفت این میزان مصرف برق مربوط به فعالیت شبانه روزی بیش از 900 هزار دستگاه استخراج رمزارز یا ماینر غیر مجاز بوده است. به گفته او این حجم از مصرف معادل حدود 15% از ناترازی شبکه برق کشور در نیمه اول تیر ماه است. پیش از این خبرهایی از کاهش 5% استخراج بیت کوین همزمان با قطع اینترنت در ایران منتشر شده بود. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که از 1.2 میلیون شهروند افغانستانی که امسال مجبور به بازگشت به کشورشان شدند، بیش از نیمی از آنها از ایران آمدند. این بازگشت گسترده پس از آن صورت می‌گیرد که ایران در اسفند ماه مهلتی را برای خروج داوطلبانه افرادی که غیر قانونی می‌خواند تعیین کرد. بر اساس این گزارش، ایران امسال بیش از 366 هزار افغان از جمله پناهندگان ثبت شده را اخراج کرده است. جنگ اخیر ایران و اسرائیل نیز به این روند شتاب بیشتری بخشیده، به طوری که تنها در روز 5 تیر بیش از 36 هزار نفر در یک روز از مرز ایران عبور کردند. دادستان کل ایران نیز روز شنبه از اتباع خارجی غیرقانونی خواست هرچه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. سازمان ملل هشدار داده که این بازگشت اجباری گسترده پتانسیل بی‌ثبات کردن وضعیت شکننده در افغانستان را دارد. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز شنبه تأکید کرد که اتباع خارجی غیر مجاز باید هرچه سریع‌تر خاک ایران را ترک کنند. در غیر این صورت با برخورد قضایی مواجه خواهند شد. دادستان کل کشور از اتباع مجاز به ویژه شهروندان افغان خواست تا در شناسایی و خروج افراد غیر مجاز همکاری کنند و هشدار داد که پنهان کردن این افراد تبعات قانونی دارد. دادستان کل همچنین گفته است افرادی که به گفته او با رژیم صهیونیستی همکاری کردند باید معرفی شوند و کسانی که داوطلبان خود را معرفی کنند از تخفیف‌های بهره مند خواهند شد. در روزهای آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویر و اعترافات چند تن از اتباع افغانستان را منتشر کرد و مدعی شد که آنها دستورات سازمان امنیتی موساد را در ایران اجرا می کردند. در خبری دیگر، آسمان بخش‌های مرکزی و غربی ایران روز شنبه به روی پروازهای خارجی عبوری باز شد. سازمان هواپیمای کشوری در بیانیه خود تاکید کرده است که انجام پروازهای مسافربری داخلی و خارجی از و به فرودگاه‌های شمال، جنوب و غرب کشور از جمله مهرآباد و امام خمینی همچنان ممنوع است. به گفته سخنگوی وزارت راه، این ممنوعیت تا ساعت 14 روز شنبه 8 تیر ادامه دارد. همزمان شرکت هواپیمایی امارات نیز اعلام کرد که به دلیل وضعیت منطقه‌ای پروازهای خود به مقصد و مبدأ تهران را دست کم تا 15 تیر ماه به حالت تعلیق نگه می‌دارد. بستن حریم هوایی ایران در پی حملات هوایی اسرائیل از بامداد 23 خرداد ماه اعمال شد. حملاتی که به گفته ارتش اسرائیل بخشهایی از حریم هوایی ایران را برای مدتی در اختیار این کشور قرار داد. در خبری دیگر، روز شنبه مراسم تشییع جنازه 60 تن از نظامیانی که در حملات اسرائیل کشته شدند در تهران برگزار شد. در این مراسم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، محسنی رژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس و علی شمخانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی که در نخستین روزهای حملات اسرائیل به شدت مجروح شده بود شرکت کردند. استانداری تهران نیز روز شنبه را به دلیل انجام این مراسم تعطیل اعلام کرده، ولی بانک‌ها و مراکز امدادی و بهداشتی به کار خود ادامه دادند. اسرائیل اعلام کرده که در طول جنگ 12 روزه بیش از 30 مقام ارشد نظامی و امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار داده و کشته است. مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن برخی از فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای را تایید کردند، ولی تاکنون شمار دقیق کشته شدگان نظامی و امنیتی در رده‌های پایین‌تر را اعلام نکرده. در آمارهای رسمی هم که تاکنون اعلام شده، غیر نظامیان از نظامیان تفکیک نشدند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
در ادامه خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش شبکه CNN درباره بررسی طرحی در دولتش برای ارائه کمک 30 میلیارد دلاری به ایران را رد کرد و آن را دروغی دیگر از رسانه‌های جعلی خواند. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشته است هرگز چنین ایده به گفته او مسخره‌ای نشنیده است. CNN پیشتر گزارش داده بود که دولت آمریکا در چارچوب تلاش‌ها برای احیای مذاکرات با تهران طرح‌هایی از جمله کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و حمایت از برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ روز گذشته هشدار داد که در صورت از سرگیری غنی‌سازی نگران کننده، احتمال حمله دوباره به ایران منتفی نیست. در خبری کوتاه، قطر که در ماه‌های گذشته نقشه یکی از کشورهای میانجی بین گروه افراطی حماس و اسرائیل را بر عهده دارد، بار دیگر خواهان برقراری آتش بس در نوار غزه شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.